بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام. تهران، هیئت شهدای گمنام. جلسه 61.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شما این فیلم های سینمایی یا سریال ها رو حتما دیدید. نمیدونم چقدر در جریان فیلم نام نویسی هستید یا از بالا میتونید نگاه بکنید به قصه ها و رمان ها. خیلی جالبه انسان از نزدیک با مقوله داستان یا فیلم نامه از هر نوعش آشنا بشه. در یک داستان سعی میکنن ابتدا یک تعلیقی رو در داستان ایجاد بکنن، یک گرهی رو ایجاد میکنن، بعد شما پیگیری میکنید ببینید این گره آیا باز خواهد شد یا نه. کسی که موفق باشه در جا انداختن اون مسئله یا گره داستان، تعلیقی رو بتونه در داستان ایجاد بکنه، موفق خواهد بود در این که مخاطب رو به ادامه داستان برای رسیدن به حل مسئله یا گشوده شدن اون گره بکشونه. خیلی این موضوع مهمیه. من میخوام شما از این حیث به داستان با عظمت ترین پیامبر خدا حضرت ختم المرسلین نگاه بکنید و حیات مبارک او رو رمانوار بهش بپردازید، چون واقعا اگر ما خراب نکنیم داستان حیات پیامبر گرامی اسلام رو، به خودی خود یکی از جذابترین داستانهای تاریخیه، جذابترین داستان میان پیامبران که بماند. اساساً یک داستان فوق‌العاده جذابه. شما در برخی فیلمها که مربوط میشه به زندگی اولیاء خدا میبینید یه جاذبه های فرعی که حتی خارج از داستان اولیاء خداست ایجاد میکنن تا مردم داستان رو پیگیری کنن، در حالی که اگه به جاذبه های اصلی که در متن داستان اولیاء خداست بپردازن، دیگه اصلا نیاز نداره که جاذبه های فرعی اضافه کنن. من دیگه اصلا نمونم ذکر نمی کنم که ذهنها به جایی نره، دنبال نقد فیلم نیستم، ولی داستان حیات پیامبر گرامی اسلام حتی به صورت یک کتاب داستان قوی هم نوشته نشده. ببینید، شما میتونید از زندگی یک نفر که زندگی بسیار پرجاذبه ای داره و دنبال حل یک مشکل بسیار اساسی است، یک روایت ساده و سطحی و سرد داشته باشید، به صورتی که هیچ کس علاقه من نباشه بقیه داستان او رو پیگیری کنه. ولی وقتی که همین داستان به ظاهر سرد و رفتار به ظاهر عادی و بی‌مسئله رو از یک زاویه دیگه‌ای نگاه بکنید، یه دفعه داستان براتون به شدت پرجاذبه خواهد شد. ببخشید من طول میدم این مقدمه رو، خیلی برام اهمیت داره که این مقدمه رو دوستان در جریانش قرار بگیرن به صورت بسیار عمیق و دقیق. اگه وقتش بود من 3-4 ساعت براتون مثالهایی میزدم که تو اون مثالها نشون بدم چجوری یک داستان رو میتونی غیر جذاب قرار بدی و همون داستان رو چجوری میتونی به شدت جذاب قرار بدی که نفسها در سینه حبس بشه ببینن چه خواهد شد. همون داستان رو میتونی یه جور دیگه روایت بکنی، زندگی همون فرد رو، همون حادثه ها رو، بدون اینکه برای کسی جاذبه داشته باشه. فرق بین این دوتا رو آدم درک بکنه خیلی اهمیت داره از جهات مختلفی، که از فوایدش اینه که داستان ها و فیلم ها و نمیدونم سریال ها رو وقتی که نگاه میکنی از بالا نگاه میکنی، اسیرش نمیشی به این سادگی، به یک ارزیابی عمیق از نظر قوت داستان خواهی رسید. کسی حرفه‌ای باشه در طراحی داستان متوجه میشه که این داستان، این فیلم ضعیفه یا قویه. خب حالا بذارید یه نمونه ای رو مثال بزنم. میتونید شما فیلم برداری بکنید، ببینید مادری دست بچهش رو گرفته برده داره ثبت نام میکنه و بهش میگن انقدر پول باید بیاری برای ثبت نام بچهت. این میگه من فردا حتما میارم، برمیگرده میره خونه و فرداش هم اون پول رو میاره و ثبت نام میکنه. خب این چی شد مثلا؟ خیلی ها ثبت نام میکنن، یه پولی هم میبرن میدن، حالا یه جایی کمتر یه جایی بیشتر، همه بچه ها میرن بالاخره ثبت نام میشن. بعد یکی به شما میگه نه آقا، این داستان داره، موضوع این سادگی نیست. مثلا ممکنه اینجا 7-8-10 تا قصه، 7-8-10 تا گره پشت سر این ماجرا باشه که این مادر الان در اوج داستان به این نقطه رسیده که تونسته این بچه رو ثبت نام بکنه. اولا اینا شهر زندگیشون اینجا نبوده، ثانیاً این بچه رو از دست شوهرش که مثلا ازش طلاق گرفته بوده دزدیده بوده، بعد یک کش و قوسی شوهره میاد اینو پیدا میکنه و بچهش رو، بعد میرم دادگاه، شوهره یه خبط و خطایی میکنه که دادگاه این بچه رو به مادره میده. مادره چون هستی خودش رو فروخته بوده، پول رهن منزل گذاشته بوده تو این شهر، دیگه پول برای ثبت نام بچهش نداشته و تازه رهن این خونه در اون محل به دلیل فلان موضوع بوده که نمیتونسته جای دیگه ای رهن کنه. اگر این بچه اینجا ثبت نام نمیشده 10 تا حرف میشه اینجا زد. بعد شما تعقیب میکنی بالاخره من ببینم این بچه اینجا ثبت نام شد یا نه، رفته میگه اینقدر باید پول بدی، مادره با آرامش میگه من بر میگردم، همه نفسها تو سینه حبسه که این یک مادر خیلی قویه و الا اونجا به التماس میفتاد، این هیچ امکان پول گیر آوردن نداره. اومده تو خونه نشسته سر دو رکعت نماز، میگه خدا دیگه هیچ راهی من ندارم. همون موقع چه اتفاقی میفته؟ این پولدار میشه، فردا میره اون پول. هیچی، ظاهرش یه اتفاق ساده است. بله ایشون رفتن ثبت نام کردن بچه‌شون رو، گفت پول نه همراهش نبود و فردا آورد. ولی پشت پرده های این ماجرا رو شما نگاه کنید، میدونید چه جوری شد به اینجا رسید؟ پیچیدگی هاش رو شما نگاه کن. خب وقتی اون پیچیدگی های پشت سرش رو خبر داشته باشی، دیگه از کنار این مادری که رفت بچهش رو ثبت نام کرد ساده رد نمیشی، همه محل هم صدا میزنی، می بالاخره این مادر موفق شد بعد از 2 سال جنگ و گریز. داستانش رو بخواد تعریف بکنه 3 ساعت طول میکشه، بدون فیلم سینمایی هم جذابه. مثلا فرض بکنید دیگه این یه داستان فرضی که این مادر ثبت نام این بچه براش موفقیت از گذشتن از چه موانعی رو دنبال داشته تا یا به عنوان مقدمه از چه موانعی عبور کرده تا تونسته بچه‌ش رو اینجا ثبت نام بکنه. بعد این رو اگه کسی تبدیل بکنه به یک قصه ای که تعلیقهاش رو درست ایجاد بکنه که هر لحظه ما بدونیم این مادر چقدر این موضوع براش اهمیت داره. حالا تازه از کل این داستان مثلا فرض بفرمایید به شدت جذاب میشه گذشت. چرا؟
چون حالا یه مادر میخواد ثبت نام کنه، فوقش ثبت نام نمیکنه دیگه، ولمون کن تو رو خدا، اکرام فیلم سینمایی عبور میکنیم. در این حالی که خیلی از فیلم سینمایی جذاب داستانشون تو همین حدود هست. حالا داستان حیات پیامبر گرامی اسلام رو ببینید. رسول من، تو آخرین پیامبری. ابل الله ان یجری الامور الا به اسبابها. خدا کارا رو راه نمیندازه مگر به وسیله سببهاش. شما باید بری، کمک های من به تو محدوده، در این محدوده هاست. همه کار شما رو من با معجزه راه نمیندازم. بعد شما تماما در دوران حاکمیت 10 سال، قبلش هم 10 سال، مقدمه یه 3 سال هم اضافه میکنیم، کلن 23 سال برای رقم زدن سرنوشت بشریت و اصل انگیزه خلقت آدم تا خاتم فرصت داری. تو این 23 سال یه جامعه‌ای بهت میدم با این مشکلات، با این امکانات، ببینم چجوری از آب در میاری. خب ایشون میاد شروع میکنه، این با این مشکلات با این امکانات خیلی حرف داره توشا. من زیاد شاید مطالعه نکرده باشم، ولی مطمئنم کسی یک رمان جذاب برای حیات پیغمبر اکرم ننوشته. اگه از این زاویه شروع بکنه به نوشتن، بره تو جایگاهی که کنشگر اصلی داستان رسول گرامی اسلام میخواد تدبیر کنه، میخواد دونه دونه قدمهاشو حساب شده برداره، 23 سال بیشتر فرصت نداره. باید سرنوشت بشریت رو تعیین کنه، انگیزه خلقت اینجا باید درست از آب در بیاد. کار ایشون خراب بشه، اصلا عالم بی عبث آفریده شده، چون انبیاء گذشته همه مقدمه بودن برای ایشون. حالا باید ایشون چه استفاده ای از ثمرات انبیاء گذشته تا الان بکنه؟ پشتوانه های حضرت ابراهیم خیل الرحمن، اصلا شما خودتون رو بذارید جای بلا تشبیه، نعوذ بالله، شخصیت اول این داستان چه امکاناتی داری؟ شما در سن 40 سالگی امکاناتی که دارید چیه؟ 40 سال مطالعه میکنه زمینه رو. من میگم یه کمی عادی نگاه بکنیم، هی نگیم که بله خب ایشون که وصل بودن به خدا، و اگه وصل بودن به خدا و هیچ مشکلی نداشتن و تدبیری لازم نبوده و قصه ای رخ نداده و پیچیدگی نبوده که ایشون بخواد حل بکنه، خب ایشون فرشته آسا میومد همه مسئله حل میکرد، فوت میکرد، میرفت جلو دیگه، با یه نفس قدسی همه رو میزد. خوب همه شما مسلمون بشید، یا علی مدد، علی جانم، این هم مسلمون بریم آقا. این که اصلا داستان نمیشه که، اصلا اینجور نبوده. موضوع ثبت نام یه بچه نیست در یک مدرسه توسط مادری که از خیلی از امکانات محرومه. موضوع خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. زمان بسیار محدوده، امکانات بسیار محدوده. هنر با عظمت پیامبر اکرم فقط در صورت اینجور نگاه کردن دیده میشه. رفقا من اسیر تاریخ اسلامم، شخصا مست و اصلا مدهوش تاریخ اسلامم، به دلیل اینکه تاریخ اسلامو اینجوری نگاه میکنم. بنده اعتقادم اینه که داستان از تو یوسف کی به این جذابیت میرسه؟ بنده اعتقادم به اینه که داستان حیات امیرالمومنین علی علیه السلام کی به این جذابیت میرسه با اون همه پیچیدگی ها؟ بنده اعتقادم به اینه که داستان همه انبیاء گذشته از قبیل شیخ الانبیاء حضرت ابراهیم تا دیگر پیامبران الهی مانند حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم آلاف و تحییت و سنا کی به داستان پیغمبر اکرم میرسه؟ قهرمانهای داستان مثبت و منفی متعدد، زمان به شدت محدود، رسالت به شدت با عظمت. 10 تا کار رو دست پیغمبر اکرم میخواد اینا رو همه رو با هم انجام بده، پروژه رو محقق کنه بره جلو. و دوستان من، تم این داستان چی میشه به نظر شما؟ تم نگم، چی بگم؟ نوع موضوع این داستان چه خواهد شد؟ عاطفی؟
جنایی، نمیدونم جنگی حماسی.
چون جنایی چرا میگم؟ چون چندین از اون اول میخواستن پیغمبر اکرم رو بکشن. شما دیدید که در همین فیلمی که درست کردن از پیامبر گرامی اسلام که فیلم بسیار قابل احترامی بود، میبینید که دنبال این است که همین فرزند خردسال حضرت عبدالله رو به قتل برسونن. شاید حضرت عبدالله و مادرشون هم با توطئه یهودی ها به قتل رسیدن که در این فیلم شفاف نبود ولی کاملا به سمتش رفته بود. خب تم این داستان چیه؟ عاطفی خانوادگی خواهد بود؟ بنده فکر میکنم که موضوع اصلی یا نوع موضوع داستان حیات پیغمبر اکرم سیاسی خواهد بود. یک رجل سیاسی، یک ابرمرد سیاسی باید تنظیم بکنه جامعه رو، جهت جامعه رو، و از این جامعه یک قدرت تولید بکنه برای خدا، قدرتی که به خدا هنگام رحلت خودش تضمین بده خدایا این قدرت باقی خواهد ماند علی‌رغم همه جنایت‌هایی که دشمنان قدرت تو خدا و هیبت این دین میخوان انجام بدن. باید این تضمین رو بده و این تضمین رو داد و رفت. دیگه نمیتونن این قدرت رو زمین بزنن، دیگه حالا هر کجوری میخوان نقشه بکشن. باید فکر بلند آینده تاریخ رو داشته باشه، فکر این که تمام جهان با این دین درگیر خواهند شد و باید داشته باشه و باید بچینه قطعاتشو. بعضی از اوقات ما اینقدر رسول خدا رو عرشی میپنداریم که البته بالاتر از آن است رسول خدا، که عمل کرد زمینی او رو نگاه نمی کنیم و دقت و هوش پیامبر گرامی اسلام، تدبیر بالا و زحمت های فراوان او رو نمی بینیم. فکر می کنیم او فرشته آسا نه لطمه ای خورد، نه زحمتی کشید و نه تدبیری لازم داشت، مشغول عبادت خود بود. گاهی سر بالا می کرد به سوی مردم، با هویی یا نفس مقدس خودش مشکلات رو حل می کرد و چند سبایی مهمان ما بود و رفت. نه خب اینجوری که نبود. اگر اینجوری بود اسوه نمی شد برای ما. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، او الگوی شماست. اگر اینجوری بود او نمی تونست برای ما اسوه بشه. برای چی؟ برای اینکه می گفتیم یا رسول الله ببخشید، شما شرایطت با ما فرق میکنه، ما گرفتاری داریم، شما ماشاءالله هزار بشه با یه هوی همه مشکلات رو حل میکنی. دقیقه یه دفعه خدا بهت اطلاعات لازم رو میده و اصلا شما نیاز نداری فکر بکنی، دستورات هم بهت میرسه و تو این کارا رو انجام بده و مشکلی نداری شما ماشاءالله. بعد این پیامبر برای ما اسوه میشد؟ نه، پیامبری برای ما اسوه است که به ما بفرماید انا بشر و مثل کن، من یه آدم مثل شما. بله پیامبر گرامی اسلام تدبیر میکرد، گاهی طرحاشون میگرفت گاهی طرحاشون نمیگرفت، ولی وظیفش بود تدبیر بکنه و جلو بره. دستور میگرفت، دستورها گاهی نتیجه نمیداد. ما اگه بودیم که بی ایمان شده بودیم، خدا ما رو سر کار گذاشتی، پس چی بود ما رفتیم اونجا هیچ نتیجه نداد که.
خواهش میکنم به داستان حیات پیامبر گرامی اسلام یه نگاهی بکنید. بنده پیامبر گرامی اسلام رو یک مدیر فوق العاده و بالاتر از مدیر، یک رهبر فوق العاده که در تاریخ حیات بشر رهبری او ظهور کرده است و به ثمر نشسته است میدانم، در سخت‌ترین شرایط و با عالی‌ترین موفقیت‌ها با کمترین امکانات. سخت‌ترین شرایط منظورم این نیست که همه آدم‌ها به شدت در جهل مرکب بودند و بله دوران جاهلی بودند، ولی قبلا ما در این باره صحبت کردیم، اونا دین داشتن برای خودشون، اخلاق داشتن برای خودشون، برای خودشون اعتقاداتی داشتن، همچین هم نبوده دستشون خالی باشه. بعد رسول گرامی اسلام اومده،
میخواد یه بنای جدیدی رو ایجاد بکنه. حالا یه کمی بریم تو تاریخ. تا رسیده بودیم به کجا؟ آخرین جلسات قبل از ماه مبارک رمضان به دوران ولایت و رهبری پیامبر گرامی اسلام در مدینه رسیدیم. میخواییم از بعد ولایت و رهبری پیغمبر اکرم به داستان حیات مبارک او نگاه بکنیم. او چگونه باید جامعه رو رهبری بکنه و پیش ببره؟ جامعه رو، یک جامعه رو چجوری میشه رهبری کرد راستی؟ با آدم‌های متفاوتی که درش هستن، چگونه باید این آدم‌های متفاوت رو دلبری کرد ازشون؟ چگونه باید این ذهن‌ها و فکرهای مختلف رو هدایت کرد و روشنگری کرد؟ چگونه در این سینه‌های مختلف و متنوع انگیزه‌هایی درست کرد که این انگیزه‌ها با هم تصادم نکنند، در آخرین نقطه به یک جا برسن؟ خواهش می‌کنم یک کمی به رهبری پیامبر نگاه بکنید. این رهبری فوق‌العاده است. کارهای خیلی سختی پیامبر اکرم به عهده‌اش بود. حالا طبیعتاً رسول خدا از جانب پروردگار عالم هدایت میشن، ولی این معناش این نیستش که نقش رهبری پیغمبر این وسط بناست چی بشه؟ حذف بشه. نه، این نقش پررنگتر، موفقتر، ولی در پیچیدگی‌های خاص خودش قرار میگیره. یکی دو تا از این صحنه‌هاشو عرض بکنم که در بحث ما حضور داره این صحنه‌ها. بعد می‌بینیم یکمی از صحنه‌های قدیمتر هم مثال می‌زنیم. دوستان دقت بکنن، الان یک گروهی در مدینه پیمان بستن با رسول خدا که یا رسول الله بیا ما از تو دفاع می‌کنیم. ما مانند دیگران این که پیامبری تو را پذیرفته اند و نمی توانند از تو دفاع بکنن نیستیم. ما شهر خود را و محله های خود را دژ محکمی برای تو قرار خواهیم داد. خب اینها 72 نفرن، آیا میتونن؟ دقت کنید، آیا میتونن؟ دیگران نقششون تو این ماجرا چی میشه؟ این رهبر بزرگ تاریخی در تاریخ حیات بشر، ببینید چی کار میکنه، چقدر پیچیده عمل میکنه و چقدر زیبا عمل میکنه. مدینه رو تبدیل میکنه به یک پایگاه قدرت. دستور میده بعد از اینکه اینها باهاش پیمان میبندن. حالا ببینید اینا رو با هم قبلا یک مقدارش رو مرور کردیم. ما میفرماد همین که پیمان بستن، میفرماد من 12 تا رئیس برای 12 تا قبیله‌ای که در مدینه هستن میخوام معین کنم. شما مردم معین میکنید یا من؟ گفتن معلوم شما یا رسول الله. فرمود من پس معین میکنم. جبرئیل امین اینجا میاد کمک میکنه، اسم میده. رسول خدا به اینها میفرماد ناراحت نشیدا، نگید چرا من رو انتخاب نکرد، چرا دیگری رو انتخاب کرد. اسمها از جبرئیل امین آمده. دقت کنید، این برای آغاز ماجراست یه پیامی داره که پیغمبر اکرم اگر پای جبرئیل امین رو در این میانه وسط نمی کشید، شاید این جمع درش اضطرابی پدید می اومد. اینها هنوز به اون رشد درباره ولایت مداری پیغمبر اکرم هنوز نرسیدن. با اینکه هیچ قدرتی شکل نگرفته، ولی لازم بود اینها ترجیح خود رو بپذیرن. حالا همین الان باید رئیس تعیین کنه؟ بله، همین الان رئیس تعیین میکنه، چون در نهایت قصه هم میخواد رئیس تعیین کنه، در قدیر خم هم میخواد رئیس تعیین کنه. یک مسیر داستانی کاملا مشخص داره طی میشه. شما فیلم مختارنامه رو حتما دیدید دیگه، سریال رو. در اولین شمارش یادمه اینجوری بود که یه آقای مختار توی مزرعه خودش داشت کار میکرد، سرصدا شد، تو فکر این بود که چگونه از در واقع قاتلان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تو تو فکر چی بود نمیدونم، اون زمان ظاهرا قبل از دستگیریش بود، بله تو دوران امام حسن مجتبی علیه السلام بود، درسته، تو اون درگیری های زمان امام حسن مجتبی علیه السلام بود. میخواد یه نمایی از آینده داستان نشون بده به شما. شما همه میدونید اومدید پای فیلم مختار، مختار کسیه که انتقام خون شهدای کربلا رو گرفت. میخواد ببینید این آدم برای اون آینده مهارت لازم رو داره یا نه. یک شخصیتی از او به نمایش میگذاره، یک گراز یا یک حالا موجود وحشی، از همین فکر کنم گراز بود، اومده بود تو مزرعه، گفت خب تقسیم کرد، گفت شما اون ور، شما اون ور، شما این ور، بزنیدش بیاد جلو. خودش هم رفت، خودش آخر سر گرازه رو زد. این نمای 10 دقیقه اول سریال بود. شما دید چه آدم مدبری، این چجوری چید. یه نمایی از داستان مختار بود که مختار در آخر داستان همین کار رو کرد، همین کار رو کرد، رفت این گرازه رو بلا تشبیه ها. میخوام بگم چه داستان جذابی اگر از این زاویه نگاه کنید، اگر به عنوان یه رمان نگاه بکنید، اگر پیگیری هاتون رو تو خط اصلی داستان ببرید که خط اصلی داستان ولایت و رهبری نبی خداست که اصلی ترین شعار انبیاست در قرآن کریم که میفرماید فتقوا الله و اطیعون، از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. این فرمان همه پیامبران الهی است، 11 مرتبه در قرآن از قول پیامبران الهی تکرار شده. حالا این پیامبر میخواد همین رو اجرا بکنه. چشمه اولش رو که میبینید در انتخاب رهبریه، بیعتی که گرفته، بیعت گرفته سر انتخاب رهبری بعدی، اجرایی که در شب اول انجام میده، رهبری با کمک جبرئیل امین در مدیریت های کوچیک انجام میده. یعنی داستان خط اصلیش اینه. تا بریم جلوتر خیلی حوادث دیگه شکل میگیره، ولی همه حوادث دیگه شکل میگیره تا این موضوع رو درست بکنه. ببینیم رسول خدا موفق میشن یا نه. بعد از اینکه رهبری رو درست کرد، 12 تا رئیس درست میکنه تو منطقه. 12 تا که رئیس درست کرد، بعد میاد چیکار میکنه؟ حالا ببینید، میخواد اونجا رو تبدیل کنه به یه پایگاه قدرت. فرمان میده هر کی مسلمون شده ورداره بره مدینه. یا رسول الله شما چی؟ حالا من بعدن، شما برید، با من کار نداشته باشید. یکی یکی هجرت میکنن میرن، یکی یکی فرار میکنن میرن. مشرکین میبینن، چون این پیمان پنهان بوده، مشرکین در جریان نبودن. وقتی هم که این پیمان داشت بسته میشد، علی ابن ابی طالب علیه السلام و حمزه سید الشهدا لب دره ایستاده بودن. مشرکین اومدن حساس شدن، اینجا خبری؟ اونا با شمشیر آخته ایستاده بودن، نه خبری نیست. غیظ و غضب و ابهت این دو بزرگوار موجب شد که مشرکین برن. جلسه پنهانی بود با این 72 نفر در یک دره ای به نام عقبه، بین منا و مکه، از خانه های ابو طالب. خب بعد پنهانی اینا رو یکی یکی فرستادن. قریش حساس شدن چه اتفاقی داره میفته. اونجا داره یه قدرت شکل میگیره. بعد خودشون هجرت کردن. عملیات هجرت خودشون رو در جریان هستید. علی جانم جای من بخواب، بعد بچه های من رو بفرست. درسته؟ اگر اول بچه های خودشون رو میفرستادن، دشمن میفهمید باید اول خودش بره. ایشون دخترش رو فرستاده، خود من خودشم میره. اونها احتمال میدادن که رسول خدا بخواد هجرت بکنه، اینا همه رفتن، آمدن خانه او رو محاصره کنن. بچه هام اینجا در پناه تو علی جانم بمانن، بعد از پناه پروردگار عالم من هجرت میکنم. شمع خانه روشنه، عملیات کاملا پنهانی انجام میگیره. داستان رو میدونید. رسول خدا میرن، تا میرن منتظر میشن اول علی ابن ابی طالب و بچه هاشون بیان. اینا کلی تو این ماجرا اهمیت و حساسیت داره. بعد هیچی، داستان میگذره و حضرت وارد مدینه میشن. بلا فاصله فرمان میدن هر کسی مسلمان شده از هر کجای جهان اسلام، قرا و قبیله های اطراف مکه، باید حرکت بکنه و بیاد مدینه، والا مسلمانیش اصلا قبول نیست، باید هجرت بکنه. یا رسول الله این سخت گیرانه نیست؟ دقت کنید، یا رسول الله این سخت گیرانه نیست؟ همین دستور هجرت رو یه عده عمل نکردن. آها ما زندگی داریم، آخه یعنی چی؟ ما قبول کردیم ایشون پیامبر خداست، حالا دیگه نباید خودمون رو حلقه آویز کنیم که به خاطرش. بعد آیات قرآن درباره اینا هست، چرا اینا هجرت نمی کنن؟ اینا بهره ای ندارن از اسلام. یا رسول الله این سخت گیرانه نیست؟ ما فعلا باید قدرت اسلام رو درست بکنیم. یه عده نمیان، یه عده میان. اون عده‌ای که نمیان شرشون کم، آدمای ضعیفین. اگه می اومدن باری رو دوش ما میشدن، اما اونایی که میان حاضرن فداکاری بکنن، اینا دو تا انتظار دیگه هم ازشون داشته باشیم، انتظار داشته باشیم جان هم بدن میدن. بعد ما این قدرت مرکزی رو برای بقا این تمدن نیاز داریم. این چقدر دقیق میتونه همه اینا محاسبه بشه؟ حالا اینا تازه به عقل قاصر ما میرسه. حضرت دستور دادن گروه گروه شروع کردن اومدن. آقا ببخشید، شما دارید یک جا به جایی قومی انجام میدید، مدینه داره متحول میشه، متحول بشه. شهر شماست مگه مدینه؟ آخه شهر خداست. مدینه اصلا مشهور شد به مدینه النبی. آقا این شهر در اختیار رسول خدا. در این در حالی که توی شهر یهود بنی قریظه و برخی از اقوام هستن ایمان نمیارن و محکم ایستادن، حضرت در داخل شهر کسانی رو داره که پیمان دارن، پیوند دارن، پنهانی و آشکار با دشمنان رسول خدا. رسول خدا دستور بعدی رو صادر میکنن، همه مسلمانانی که آمدن مدینه از شهر مدینه نباید خارج بشن، باید اجازه بگیرن برای بیرون رفتن. آقا مدینه تبدیل میشه به پادگان. بلا فاصله یک اتفاق دیگر هم باید بیفته. اینا ببخشید خونه زندگی ندارن. اونایی که تو مدینه هستن اموال خانه داراییشون رو با محبت تقسیم بکنن. بعد خودشون هم بالا سر وایساده داره نگاه میکنه. مگه میتونه کسی این کارو نکنه؟ اینا همش برای شکلگیری چیه؟ یک تمدن عظیم. اینا همش برای شکلگیری چیه؟ یک قدرت با عظمت که این اسلام رو بتونه تثبیت کنه. اصلا اینجور نبوده که رسول خدا بشینن نصیحت بکنن و بله اینی باعث دوله اتم من مکار مل اخلاق به این معنا باشه که مل اومدم من چند تا نصیحت اخلاقی بکنم، هر کی میفهمه یا علی بگیره مطلب و دیگه ما هم اینجا هستیم، مسئله داشتید بیا تو مسجد ما خدمت شما توضیح بدیم. اصلا اینجور نیست. فرمودن العلماء و ورثه الانبیاء، درسته؟ کدوم پیغمبر خدا کار سیاسی نکرده؟ کدوم پیغمبر خدا قدرت در جامعه پدید نیاورده؟ کدوم پیغمبر خدا رها کرده مردم رو فقط موعظه کرده؟ کدوم پیغمبر خدا رهبری نکرده، فرماندهی نکرده؟ کدوم پیغمبر خدا؟ ولی نمی‌کشتن پیغمبرها رو، کاری ندارن که. یه پیغمبری بیاد مردم رو به اخلاق دعوت بکنه، قدرت‌ها طالبن. آقا مشغولشون کن، خوبه آقا جون، بگو قانع باشن، بگو قانع باشن، بگو هرچی خدا میگه راضی باشید دیگه. فوق رضایت مقام دیگری داریم. آقا برو مقام رضا رو توضیح بده برای اینا، آرام باشن، راضی باشید به رضای خدا. برو آقا دعا بهشون یاد بده، دعا بخوانید. آقا دعا، دعوا نکنید، دعا بخوانید، دعوا راننده از شما. بیا برو عالم اخلاق برای اونا توضیح بده، دعا بخوانن، خودت هم نماز بخوان، بیشتر بخوان، کمی بیشتر بخوان، اونا هم بیشتر بخوانن. اگه اینجوری بود پیغمبراش رو میکشتن. الان اینجوریه. الان منو دعوت میکنن به یه شهری، مثلا من میرم، حالا من خیلی کم توفیق دارم این طرف اون طرف برم، منو میبرن توی مسجدی، میگن آقا این مردم سخنرانی کنید. من بخوام اونجا بپرسم آقا ببخشید نماینده شما کیه؟ فرمانده شما؟ حاج آقا ببخشید ما شما رو دعوت کردیم برای سخنرانی؟ کی گفته العلماء و ورثه الانبیاء؟ ها؟ العلماء و ورثه العرفا. نه انبیاء، پیغمبری کار اول بیان مسئولین شهر بیان من ببینم. ما حالا نمیخوایم تعیین کنیم مسئولین شهر رو، امین پیامبر اگرم تعیین کردن، ما میگیم ببینیم حداقل بدونیم چه خبره، بریم بالا منبر چی بگیم. آقا تو به مسئولین چی کار داری؟ میخوای مردم رو به قیام و شورش وادار کنی؟ خب کار دیگه ای نداریم، کار دیگه ای نداریم. پیامبر گرامی اسلام دستور دادن، آقا اینا شروع کردن اموال و خونهش طرف نشسته. چقدر اینا جای تأمل داره. خواهش میکنم، خواهش میکنم دقت کنید به اینها. آقا اینا مسلمان شدن، چقدر هزینه باید بدن؟ خیلی خونه‌شو میده، حالا بعداً انشالله جونش هم میگیریم در جنگ‌هایی که پیش میاد. و بعد نبردها، زله شده بودن، زله شده بودن بعضیا، پای رکاب پیغمبر صریحا نق میزدن. چی شد در جنگ احد؟ همینجوری شما نشستی کنار گود میگی لنگش کن؟ آن تنگ را اگر رها نکرده بودن لشکر اسلام شکست نمیخورد. از سر سیری داری حرف میزنی؟ یا یه تلنگر کافی بود براشون که فرار بکنن؟ بابا آخه ما خودمون رو گرفتار کردیم، اومدیم اینجا همش به جنگ 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 زندگیمون رو میکردیم. پیروز بشن حرفی ندارن، ولی بخواد شکست بخورن نه مشکل دارن.
حالا این در تاریخ نوشته، ولی یواش نوشته، من یواش بگم به شما. در جنگ احد دو نفر ماندن که از رسول خدا دفاع کنن، بقیه فرار کردن، یا شهید شدن یا مجروح شده بودن یا فرار کردن. این دو نفر، یکیش علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. رسول خدا با آن یک نفر دیگه برگشت فرمود که تو هم برو. گفت چرا علی نمیره؟ فرمود علی از منه. گفت منم وای میستم. دو نفر الان بری مدینه، گفتن یک شیاری هست، من اون شیار رو دو یا سه مرتبه رفتم زیارت کردم. اون شیاری است که پیامبر گرامی اسلام در آن شیار پناه گرفتن و امیرالمومنین علی علیه السلام پای اون شیار می جنگیدن و دفع می کردن دشمنان رو. رسول خدا مجروح بودن. بعضی از اقوام مسلمان خیلی اونجا میرن زیارت میکنن، خصوصا اهالی پاکستان و برخی جاهای دیگه. یه صفایی هم داره، ما که رفتیم که فوق العاده بود، که حالا نمیدونم دیگه. یک شیار بعد اونجا رو بسیار بد نگهداری نمی کنند. اون سنگ‌ها میخواستم بد نگهداری میکنن، اصلا نگهداری نمیکنن. بفهمن رفتید حسابتو میرسن. حالا نمیدونم اخیراً دیگه حالا راش باز باشه برن یا نه. خیلی سختم هست رفتن اونجا. بعد یعنی شاید یکی از کثیف‌ترین جاهایی که از زباله و نمیدونم گربه بیاد بره و اینها، تا اون محدوده ها بعد از لابلای اونا رد بشیم. خیلی بی احترامی میکنن دیگه با آثار پیامبر دیگه، میبینید دیگه. اخیراً یکیشون هم برگشته گفته کعبه رو هم باید خراب کنیم، واسه مردم پرت نشه، میخوان نماز بخونن چیزی جلوشون نباشه. نمیدونم چی گفته. چی بگه آدم؟ پیامبر گرامی اسلام بعد از جنگ احد آمدن. خب حالا چی میخوای بگی؟ تا حالا دقت کرده بودید اگر یک کسی داستان حقیقیه پیامبر گرامی اسلام رو بنویسه، تصویرم نکشه، یک کتاب رمان قشنگ درست بکنه بعد از جنگ احد که همه اینا فرار کردن، رسول خدا آمدن تو شهر، دشمن عقب نشینی کرده، ضربه خودش رو زده، چون قبلش هم تو مرحله اول جنگ دشمن شکست خورده بود دیگه. اگه تو مرحله اول جنگ دشمن شکست نخورده بود، می اومد بقیه راه هم صاف میکرد، می اومد جلو، چون لطمه اساسی خورده بود. به حدی که سپاه اسلام در آستانه پیروزی قرار گرفته بود، اون لطمه دومو که زد دیگه رمق برای ادامه نداشت، گفت بس دیگه برگردیم. یک کمی آتش خشمشون فرو نشسته بود. حالا رسول خدا اومدن تو مدینه، با هم ببینن صحبت کنن دیگه. ببین خیلی یه تیکه ایه که هیچ کجا به عنوان یک نقل ویژه تاریخی نقل نشده برای ما، ولی شما از این زاویه نگاه کنید، یکی از حساس ترین لحظه های تاریخ اسلام همین لحظه است. چرا؟ چون همه چی از نو، همه چی از اول. ایمان به خدا مردم دارید؟ خدا، بهشت، قیامت، پیغمبر رها کردید، رفتید. خب شما قول دادید، اسمش رو یادم نیست، اسمش در تاریخ هست من یادم نیست، بنابر نقلی که هست، از شخصیت های مشهور تاریخی نیست.
ولی خیلی جوان مردی کرد، شبیه شب عاشورا میشه که امام حسین فرمود برید، نرفتن. اون این کارو کرد. یه بار تو این جلسه اسمشو یادمه گفتم، سالها قبل، ماها قبل. ولی رسول خدا یک رهبر بسیار با تدبیره، با گذشته، با کرامته. اومد به روی هیچ کس نیورد. آیات قرآن نازل شد، رسول خدا اینا رو در پناه خودش گرفت و بعد آمادهشون کرد برای جنگ بعدی، که جنگی بدتر بود. یا رسول الله چی کار داری میکنی؟ یک همی جنگ نباشه نمیشه؟ نه، تو متن این جنگ ها باید تربیت بشن. اینا رو بپرسید از رسول خدا، بعد رسول خدا برای شما توضیح بده. یه مقدارش تو تاریخ اومده، یه مقدارش تحلیل خود شماست که چرا باید تو جنگ همش اینا رو تربیت بکنه. بعد اینا همونایی که فرار کردن چیکار میکنن حالا؟ جنگ بعدی رو سخت‌تر میشه، میشه جنگ احزاب، جنگ خندق، محاصره میشه شهر مدینه. اینا مطلعن مردم بیاد خندق بکنیم دور مدینه. مگه کار بولدوزره که بیاد یالا این دو روز اینجا سه روز بولدوزر بکنه تمومه؟ بیل و کلنگ پیدا میشده تو اون وضعیت تو مدینه؟ حالا الان این قطعهشو یادم نیست، ماه رمضان بوده، باید تو اون هوا باید بکنیم. خدای من، خیلی صحنه عجیبی میشه. شما کدوم نقطه رو پیگیری میکنی الان؟ این رو که اینا در جنگ پیروز میشن، یا این رو که این رهبری شکست نخواهد خورد با این همه سخت گیری؟ میخواد میخو محکم بکوبه، باید سخت گیری کنه. این رهبری موفق عمل خواهد کرد؟ حالا چه عملیاتی اینجا انجام میگیره که جمع میکنه اینها رو؟ بگید ما حالا چیکار کنیم. سلمان فارسی اونجا طرح خندق رو اعلام میکنه، رسول خدا از این از سلمان میپذیره و اینا، همه وجوه مدیریتی پیامبر گرامی اسلام رو از ابعاد مختلف میرسونه. بعد رسول خدا میرن خندق رو میکنن و آماده میشن. آقا لشکر دشمن، یعنی همه احزاب جمع شدن، شد جنگ احزاب به این دلیل دیگه، یعنی گروه های مختلف با هم همپیمان شدن این مشکل رو برای همیشه حل کنن. اصلا اوج سیاست ورزی در بعد خارجی در پیامبر گرامی اسلام شاید همین ماجرا باشه. خب اینا محاصره کردن، اونا تو خشکی و بیاب و علفن، باید برای خودشون آذوقه برداشته باشن، آورده باشن دیگه، ولی اینا پیش آذوقه‌های ذخیره شده خودشون هستن. این امتیاز هست. عمرو بن عبدود جهش میکنه میاد اینور. اون دیگه کی بوده؟ یعنی اینا محاسبه کرده بودن هیچ اسبی نتونه رد بشه. او موفق میشد، همه چی تمام بود. پیامبر گرامی اسلام باز رهبری خودشون رو در معرض امتحان قرار دادن. بلند شید برید مقابله کنید با او. هیچکی بلند نشد. ای وای، آدم یاد اون قصه احد میفته. همه اینا همون کسانی بودن که اون فرار کرده بودن. اینا دیگه جنگ ازشون در خندق کندن، جنگ دیگه بعیده. سه مرتبه علی ابن ابی طالب علیه السلام بلند شد، فرمود من نمیخوام بنی هاشم یتیم بشه، یعنی این راه قطع بشه علی جانم. باز بلند شد فرمود برو علی جانم. اینجا جای یاری الهی بود و لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. امیر المؤمنین اومد عمرو بن عبدود رو به زمین زد. آقا قریب تکبیر و شور و خروش از دل مردم بالا رفت و نقش تاریخی علی ابن ابی طالب رو نشون داد در احیاء امت پیغمبر. بابا شما علی دارید، دفعه قبلم علی ابن ابی طالب نگه داشت رسول خدا رو. آقا این لشکر زنده شد، این لشکر زنده شد، اون زده روحیه بهش خورد. اونا منتظر بودن تا فرصت پیدا کنن و رسول گرامی اسلام اوج سیاست ورزی، اینو میگم. پیام‌هایی فرستادن به برخی از اون احزاب که ما می‌خوایم با شما مذاکره کنیم، اونا رو یواشکی دعوت کردن. ابو سفیان اون طرف رهبری می‌کرد، پیجوی می‌کرد کی رفته مذاکره بکنه. مذاکره کنندگان نتیجه نگرفته بودن، برگشته بودن. اما رسول خدا یه جوری پیش جاسوسان ابو سفیان نشون داد که اونها پشت پرده با هم توافق کردن. دقت فرمودین؟ حالا جزئیاتش بماند، من نمیخوام فعلا به جزئیات بپردازم. فرمودن که به مردم مدینه، شما خرمای سال بعد رو به اینا بدید اینا جدا بشن. اونا گفتن نه آقا، ما خرما چی بدیم؟ اینا برده های ما بودن، الان رفتن با اونا پیوستن، ما خرمای مدینه رو بدیم به اینا. مذاکره رو، جلسه شو یه صورتی انجام دادن، همه راضی و خوشنود اومدن بیرون. ابو سفیان شک کرد، اونا رو فرستاد رفتن، دعواشون شد، یه گروه هایی رفتن، یه گروه هایی که رفتن سیم اونا شل شد، انقدر آوارگی کشیدن اون طرف تا مزمحل شدن با تدبیر سیاسی رسول خدا. و اقتدار رسول خدا بعد از جنگ احد، بعد از اگر فروکش کرده بود به خاطر اون فرار، بعد از جنگ بدر، ببخشید، بعد از جنگ احزاب یا خندق، این اقتدار بالا گرفت، رهبری خودش رو نشون داد در دفع کردن خطر دشمنان دیگه. و بعد در این فاصله ها شروع کرد به فعالیت کردن و جذب نیرو. هر کی مسلمان میشد، آقا برید اونا رو خبر کنید، بردارید بیارید، نمونه هاشو برای شما گفتم، برشون دارید بیارید. بعد اینا با هم شدن میومدن مدینه، لشکر لشکر اینجا اضافه میشد، هیچ چی دیگه، اصلا زندگی مردم تبدیل شده بود به پادگان با عظمت. بعد از فتح مکه آزاد شد، از مدینه خارج شد. پیامبر گرامی اسلام برای تحکیم ولایت خودشون یک کار دیگری انجام دادن که در واقع برای رشد مردم، فقط به ولایت خودشون اکتفا نکردن. چیزی که ما بچه شیعه های عمر ادعا میکنیم هنوز بهش نرسیدیم، اونم این که مؤمنین، همونجوری که من بر شما ولایت دارم، شما هم بر یکدیگر ولایت دارید. اینا ایثار میکردن، تقسیم میکردن اموالشون رو با هم دیگه، با هم زندگی میکردن. جنگ شده بود، ما حتی در دوران دفاع مقدس هم آوارگان جنگ تحمیلی، جنگ زده ها که اومدن، دولت یه خانه هایی داد، کار به اونجا نکشید که مردم تهران خونه هاتون رو نصف کنید. هنوز ما به این امتحان ها نیفتادیم. اونجا همه این مراحل پشت سر گذاشته شد و پیامبر گرامی اسلام با حضور خودش، با اون نفوذی که داشتن، با اون نفسی که داشتن، این کار رو تسهیل میکردن برای مردم. ولی واقعا یه رهبری انجام دادن، یه رهبری. از منافقین هم کار کشیدن، خیلی پیچیده بود. شما اگر این رهبری رو خبر نداشته باشید ازش، پای رکاب امام زمان ارواحنا له الفدا هم نمیتونید دوام بیارید، پای رکاب ولی فقیه هم که دیگه حتما نمیتونید دوام بیارید، خیلی ها اصلا نمیتونن دوام بیارن. و خداوند متعال این پیچیدگی ها رو در رهبری جامعه اسلامی، در سبک مدیریت ولایی قرار داده. من و شما چاره ای نداریم جز اینکه دقت کنیم به این حادثه ها. و رسول گرامی اسلام آخر سر مسیر رو رسوندن تا قدیر خم، که ما انشاءالله تا قدیر، تا محرم که فرصت هست این بحث رو بکنیم، یه مقدار از ابعاد مختلف در جلسات بعد به رهبری، به سیاست، به شیوه شکل‌دهی این جامعه، جامعه‌ای که بنیانگذار یک تمدن درازمدت باشه نتونن از بینش ببرن و دشمنانش کاملا معلومن، دشمنانش خودی هم هستن، ببینید چجوری رهبری کردن. این رهبری رو تک تک آحاد جامعه اسلامی باید خبردار باشن. اگه خبردار نباشن، رهبری جامعه خودشون رو کمک نخواهند کرد، رهبری جامعه خودشون رو درک نخواهند کرد. به رسول خدا میگفتن آدم ساده ایه، میشه گولش زد. به امیرالمومنین میگفتن تو سیاست نداری. من از شما سوال میکنم این رهبری چقدر پیچیده است که از شدت پیچیدگیش درکش نمیکنن، متهمش میکنن. رسول خدا رو به عدم عدالت متهم کردن. بله، به عدم عدالت. این چه جور مدیریتیه که پیش بعضی از آدم‌های سطحی به عدم عدالت متهم میشه؟ من اگر بگم موضوع چی بود، شما خودتونم ممکنه یه سوال براتون ایجاد بشه. ببین، ببخشید، این چی شد؟ و بعد فلسفه همه این رهبری امتحان و رشد. داستان‌های مربوط به انبیای گذشته رو ببینید، لشکر درست کرده ببره جانشون رو در راه خدا بگیره، رسیدن به آب میفرماد آب نخورید. خب امتحان سختیه، اکثرا رفوزه شدن. اینجا امتحان‌های ما ها خیلی از اوقات بالا منبرا صدای اون امتحان ها رو در نمیاریم، این بذار ذهن مردم خراب نشه، صداشو در نمیاریم. حتی در مورد پیامبر گرامی اسلام، آقا این رهبری در شرایطیه که خدا میخواد با این رهبری مردم رو امتحان کنه، نه مردم نونشون بره تو روغن و هرچی خواستن. رهبری حضرت موسی رو دیدید دیگه، هرچی خواستن دیگه، از آسمان عدس میومد، گفتن فقط عدس که نمیشه که، لوبیا هم باید بیاد، چی هم باید بیاد، یکی یکی اونا هم باید میومد. آقا آب میخوایم ما بیاد، نم عصا آب بیاد، 12 قبیله ما همه بریم سر یه چشمه، آقا 12 تا چشمه آب بیاد. یک وضعی داشتن بنی اسرائیل. بعدش چیکار کردن؟ هیچی، با یه گوساله سامری همه بیدین شدن. بعدش درست شد. بعد چیکار کردن؟ جنگ هم حاضر نشدن برن، گفتن یا موسی تو و خدای خودت برید بجنگید. اکی این تجربه تاریخی بود تا زمان رسول خدا برعکس بود دیگه، این مشکلات پشت سر مشکلات. در یه تحلیل ساده دارم عرض میکنم، ولی تو این مشکلات رسول گرامی اسلام تونستن این کار رو بکنن. پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، در رهبری بی‌نظیر بودن. باید ابعاد این رهبری رو من انشالله جلسات بعد به شما بگم، انشالله نگاهتون به رسول خدا دقیق بشه و بعد خودتونم برید بررسی کنید این نگاهی که من دارم برای شما نقل میکنم آیا نگاه دقیقی هست یا نه. درسته؟ نگاه دقیقی هست یا نه؟ خیلی مهمه ها نگاه شما دقیق باشه، وقت دینتون هم دقیق میشه، قرآن فهمیتون هم دقیق میشه، خیلی اتفاقهای جالبی خواهد افتاد. بنده همین الان در جمع شما، با اینکه جلسه خصوصی پخش مستقیم نیست و برنمیدارن این فیلم ها رو برن پخش بکنن اینا، بنده نمیتونم بعضی از تعابیر رو در مورد تاریخ اسلام به زبان جاری بکنم، به دلیل اینکه انقدر از ذهنها فاصله داره، میترسم شما نصف نیمه بری به یکی بگی اونا بردن ما رو تکفیر کنن. والله به خدا چی بگی آدم؟ خواهش میکنم این قصه چقدر امروز امشب من خواهش کردم حرفتو بزنید، چرا خواهش مهم نمیتونم، بقیه قدرت بیانم ضعیفه. میخوام توجه شما رو جلب بکنم، یه خلاصه ای از گذشته که ما الان کجای داستان ایستادیم اونو بگم دیگه، مجبور شدم چند بار خواهش بکنم. این ضرب المثل رو شنیدید که طرف بعد از اینکه کلی داشتن براش لیلی و مجنون و قصهشون میگفتن، آخرش میگه این لیلی زن بود یا مرد؟ این مجنون دنبالش بود دیوانه. اصلا تو اینو نفهمیده باشه هیچ قصه رو نفهمیدی. خواهش میکنم در رابطه داستان حیات پیامبر گرامی اسلام، داستان شکل گیری اسلام، داستان زمان نزول قرآن، داستان حیات پربرکت نبوی، یه جوری برخورد نکنید که آخر سر بگید لیلی زن بود یا مرد. یه عده‌ای به نماز خیلی اهمیت میدن، یه دفعه فکر میکنن همه اسلام نمازه، بعد پیامبر رو فقط از زاویه نماز میبینن. تا مبعوث شدن به رسالت، آیین نماز که آمد می ایستادن کنار خانه کعبه، تا وقتی آمدن بله مدینه اول مسجد ساختن، هر روز با مردم نماز میخوندن. یه دفعه یه جوری داستان رو تعریف میکنن که اون نکات فعال جنگایی هم که پیش اومده، بله اونا دعوا شده بود رفتن یکم آروم کردن، بله نماز خواندن نماز خواندن نماز خواندن. خیلی به نماز اهمیت میدادن، درستم هست به نماز خیلی اهمیت میدادن، ولی داستان رو شما خراب کردید. لیلی زن بود یا مرد؟ کجایی شما الان تو این داستان؟ وقت یک دین عمیقا سیاسی پیدا میکنی، عمیقا اون حرفی که امام باقر علیه السلام به شما زده براتون جا میفته. فرمود مردم اصل دین رو که ولایت رها کردن، فرع رو چسبیدن که نماز و روزه و حج و جهاده. خودشون صریحا هم فرمود. حالا زکات یا بله موارد دیگه، بله اصل رو ول کردن، فرع رو چسبیدن. شما باید دینتون اصلی باشه دیگه. بعضی ها اومدن ولایت مداری هم دارن غیر سیاسی میکنن. امام زمان امام ماست، خب بیاد پشت سرش نماز بخونیم، بعد نماز بخونیم دیگه، نماز خیلی مهمه، بعد میریم خونمون. آقا هم برن خونشون، کسی ایشون نزنه ها، ما هم میریم خونمون، بعد دوباره فردا صبح میایم پشت سر حضرت نماز میخونیم، نماز خیلی مهمه، ستون خیمه دینه. بعد آقا برن خونشون، ما هم مثلا هم سوال میکنیم، مثلا راستی شک بین یک و دو گفتن باطله، حاج آقا علما درست میگفتن یا نه، این سوال میکنیم و بعد نماز میخونیم نماز میخونیم. واقعا زندگی بشر اینقدر مسخره است که تو امام زمان علیه السلام رو فقط برای نماز جماعت پشت سرش خوندن میخوای؟ یا اینکه میگیم نماز جماعت پشت سر او، یعنی نماز جماعت پشت سر فرمانده، حالا کار داره فرمانده، بعد رهبری او رو تو تحمل میکنی؟ اگه بردت لب چشمه گفت آب نخور تشنه بودی، اگر آورده تو خونه های خونه ها تو گفت تقسیم بکن بده به خونه های این اصحاب دیگری که آمدن با من، تقسیم میکنی خونه تو؟ جانت رو خواست میدی؟ حالا کمی تمرین کردیم تو جان دادن. بازم این شهدای مدافع حرم که آبرو آفریدن، آفرین به این شهدا. امام حسین علیه السلام خوب جایی ایستاده، سر موضوع جان دادن در راه خدا ایستاده، که در واقع یه جورایی میشه گفت اوجشه، که بالا سر شهادت دیگه هیچ خوبی نیست، اینو نگه داشته برای ما، و تا ما میخوایم فرار بکنیم دوباره میبینی سر مطهر ابا عبدالله الحسین بالای نیزه است برای اسلام و قرآن، میگی بچه پیغمبر که اینجور فدا بشه من اصلا ارزششو ندارم، حرفشو نزن. اونجا ایستاده. واقعا شهید زنده است، یعنی همین که بالای نیزه هنوز سر مطهر ابا عبدالله الحسین علیه السلام با حرارت در احتضازه. روزه بخونم یه جمله عرضم تمام. اما بد موقعی یک بار زینب نگاهش به سر نیزه افتاد، انگار تا اون لحظه سرها مطهر رو به نیزه ها قرار نداده بودن، تو شهر کوفه نامرد ها این کار رو کردن. الله زینب کبرا تعجب نمی کرد، یه دفعی صدا بزنه ای هلال یک شبه زینب چه زود غروب کردی. داستان عجیبیه، سر مطهر ابا عبدالله الحسین از این شهر به اون شهر. شما فکر کردید سر رو از باب احترام می بردن از جایی به جای دیگر ببرن؟ نه به خدا قسم، با سر مطهر ابا عبدالله الحسین چه کردن؟ ما این مصیبت هایی که برامون وارد میشه واقعا دیگه مصیبت های بزرگی نیست. زیارتگاه بقیع رو با خاک یکسان کردن، آقا اینا خیمه حسین رو آتش زدن، سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو از بدن جدا کردن. وقت شما چی دارید میگید؟ اینا قبیله ای هستن که در دشمنی کم نمیگذارن.
خدا شاهد اگر ابهت زینب کبرا و فداکاری او نبود چه بلایی بر سر خاندان نبوت می آوردن معلوم نبود. دشمن احمق شد، یه دفعه گفت ما بچه های علی رو تناب به گردنش می اندازیم، تو شهرها می کشیم علی ابن ابی طالب رو تحقیر کنیم. کور خونده بودن، اینها تحقیر شدنی نبودن. اومدن سربازان عمر سعد ملعون بچه ها رو سوار کنن بذارن روی محمل ها. امام زمرابدین می فرماد امام زینب یه فریاد زد، یه فریاد زد کنار برید اینها بچه های پیغمبرن. میگه می فرماد تا شام دیگه جلو به دخترها نیومدن، رفتن عقب. دیگه هر موقع میخواستن بگن سوار بشید میگفتن بچه ها رو خودتون سوار کنید، از هیبت زینب جلو نمی آمدن. زینب با هر تازیانهی که زدن ابهتش شکسته نشد. زینب خیلی مقاوم بود. اما این ایام مدینه هم میرن، بذارید بریم. من نمیدونم تو کوچه بنی هاشم چه خبر بوده. زینب تا برگشت کوچه بنی هاشم افسرده شد، بیمار شد. تو اون همه مصائب از پادر نیومد، اومد مدینه صدای ناله های مادر به گوشش رسید. نمیدونم علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.